خب قید و قیودش چی بود که خواستیم عرض بکنیم؟ اولا ببینید، معمولا ویزیت رو پزشکان قبل از طبابت میگیرن. این خیلی جالبه ها، خب هنوز که کاری نکرده که، چرا قبل از طبابت باید پول بگیره؟ یک، یا قبل از اینکه بیمار اصلا بهبود پیدا کنه، میگه من کار ندارم، بیمار میخواد خوب بشه یا خوب نشه، پول ویزیت منو باید بدید، اشکالی نداره، مرسومم همینه. چرا اشکال نداره؟ چون مورد رضایت بیمار هست. بیمار میگه من پول رو همین اول به شما میدم و میام سراغتون و عرض میشود که شما برای من بیماری رو تشخیص بدید و دارو تجویز کنید، از این جهت هیچ مشکلی نداره. نکته دوم، تعرفه های قانونیه. این رو انصافا ما باید پررنگش کنیم. تعرفه های قانونی یعنی اومدن افرادی که وارد بودن، نمایندگان خود پزشکان و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی نشستن و برای هر رده‌ای، مثلا فرض کنید که پزشک عمومی، پزشک متخصص، پزشک فوق تخصص، رشته‌های مختلف، تعرفه‌هایی رو اومدن چه برای ویزیتشون چه برای عمل جراحیشون تعریف کردن. این میشه قانون.
بله.
یه پزشک نمیتونه تخلف از مقررات کنه، بگه نه خیلی من قبول ندارم.
بله.
شما باید این مقدار به من بدید. اون میشه دیگه زیرمیزی.
بله.
و از نظر قانونی به هیچ وجه جایز نیست. امیدواریم که انشالله به همون مقداری که تعرفه معین کرده، که چیز معقولی است، معقول هم هست، ما احترام میگذاریم البته به مقام پزشکان و کاری که انجام میدن بسیار مقدسه، ولی خب واقعا هم اون چیزی که سال به سال تعرفه مقرر میشه چیز معقولی است. در هر صورت متخصصین این کارو میکنن. توقع ما این است که از نظر شرعی و از نظر قانونی پزشکان عزیز ما حتما مراعات کنن اون تعرفه را و ملزم نکنن بیماران رو به اینکه باید شما یه چیز اضافه‌ای به ما بدید تا ما این کارو انجام بدیم. یعنی جان و سلامتی دیگران قابل معامله نیست.
خیلی ممنون از توضیحات و صراحت‌گویی حضرت عالی در پاسخ به سوال‌های بسیار مهمی که کاملا در زندگی روزمره مردم مبتلا به هستن و با این موارد سر و کار دارن و جناب عالی با تسلط بر منابع فقهی حکم شرعی رو به صراحت برای مخاطبان برنامه توضیح میدید. خیلی متشکرم از حضور جناب عالی. استاد وحیدپور، همراهان برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت پاسخگویی به سوالات را بشنوید. اگر کسی غذای مورد نیاز خانواده مگت رو تهیه کنه و خودش به دلیل احترام صاحب اعضا در اونجا بمونه و با صاحب اعضا هم غذا بخوره، آیا غذا خوردن با صاحبان اعضا از نظر شرعی مکروه هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در احکام مربوط به صاحبان اعضا آمده است مستحب به دیگران قضا برای اون عزاداران ببرن و نزد اونها قضا نخورن. ظاهر این است که از قضایی که از اونها هست نخورن. چرا؟ به خاطر اینکه لازمش این است که اونها وایسن، خلاصه تو این عزا و گرفتاری که حواس جمعی هم ندارن، خودشون هم اشتهایی ندارن، برای ما قضا تهیه کنن. اما اگر ما براشون قضا بردیم با اونها قضا خوردن اشکالی نداره، بلکه گاهی هم ممکنه مطلوب باشه که ما اگر غذا بخوریم اونا هم خلاصه رغبت پیدا میکنن یا به خاطر اون عذاب بیشام نمیخوابن، بدون غذا نمیمونن، بلکه ما هم بمونیم اون غذایی که خودمون آوردیم ما هم بخوریم تا اونا غذا بخورن، نه تنها که راحت نداره بلکه مطلوب است.
اگر حقوق فروردین ماه را چند روز بعد از سال خمسی داده باشن، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
از نظر آیت الله و شبری زنجانی، هر درآمدی یک سال خمسی داره. یعنی اگر کسی فروردین ماه درآمدی رو به دست بیاره، تا فروردین سال بعد فرصت داره اون رو مصرف بکنه. پس در معمول این موارد که شخص مثلا حقوق فروردینش رو مثلا تو اردیبهشت میپردازن، خب اردیبهشت ماه لازم نیست خمس این رو بپردازه. چرا؟ چون یک ماه بیشتر از اون کارش نگذشته و این تا فروردین سال بعد فرصت داره که اون رو مصرف بکنه. و قرار دادن سال خمسی برای تسهیل اموره، یعنی شخص سال خمسیش رو اردیبهشت قرار میده برای اینکه راحت تر حساب بکنه، اما این برایش الزام آور نیست. خب برای راحتی همه درآمداش رو الان حساب میکنه، ولی درآمدی که میداند این تازه بهش رسیده و اصلا سال به اون نگذشته لازم نیست الان حساب بکنه و این میگه که من مطمئنم که در طول سال بلکه تا ماه آینده این خرج خواهد شد و چیزی از اون باقی نخواهد بود، پس خیالش هم راحته و توی محاسبه خمسش هم حساب نمیکنه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رد مظالم به چه معناست و چه شرایطی داره و به چه کسانی میشه رد مظالم رو بدیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
آقا امام صادق علیه السلام فرمودند بالاترین عبادت ادای دین برادر مؤمن هست. در بعضی موارد مظالم عباد به عهده ما واجب میشه. رد مظالم یعنی جایی که بدهکاری مالی باشیم به دیگری و پیدا کردن اون ممکن نیست یا برای ما حرجیه. در تحریر جلد 3 از اینا که ترجمه داره صفحه 160 حضرت امام مسئله را مطرح کرده. اگر ما نتونیم پیداش بکنیم از مرجع زندمون اجازه میگیریم، مثل ما هم مازم رهبری فرماد اجازه نمیخواد، مستحبه، یعنی احتیاط مستحبه، میدون خودتون به فقرا پرداخت بکنید. دیگر مراجع اگر اجازه میخوان از دفترشون یا نمایندهشون اجازه بگیرید، این را بدید به فقیر متدین استفاده بکنه، به نیابت از اون کسی که بهش بدهکارید و پیدا کردن اون براتون ممکن نیست. انشاءالله موفق باشید.
لطفا بفرمایید صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام و دعای ناد علیان رو مجازیم در قنوت نماز بخوانیم. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی در این باره.
در مورد صلوات خاصه که حالا معصور هست، به اثر رسیده است، در روایات هست، زیارتنامه است که صلوات خاص بفرستیم، خدایا درود بفرست بر مولای من علی ابن موسر رضا، این مانعی نداره. اما دعای ناد علی، چون یک کسی غیر از خدا رو داریم ندا میکنیم و در روایات صحیحه و صریحه ما در مفاتیح و غیره این دعا به اثر نرسیده، چون ندا کردن غیر از خداست، به این صورت در نماز خالی از اشکال نیست و بهتر از اون اجتناب بشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. اگر به هنگام اقامه نماز آستین لباس کوتاه باشه و کمی هم چادر نماز کنار بره و دست از بالای مچ مشخص بشه، نماز خانم‌ها در این صورت چه حکمی داره؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر قبل از نماز متوجه باشد که باید بپوشاند، سوالش این است که اگر در اثناء نماز کنار برود، گفتم هنگامی که توجه پیدا کرد بپوشاند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خواندن دو مرتبه تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم از روی سهو چوک می‌دارد. آیا در این صورت نماز صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره:
نمازگزار در رکعت سوم و چهارم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی مخیره که فقط سوره حمد رو بخونه بدون سوره دیگه یا سه مرتبه تسبیحات اربعه رو بگه، بلکه یک مرتبه هم کافیه و اشکال نداره که در یک رکعت حمد و در رکعت دیگه تسبیحات رو بگه، و اگه تسبیحات اربعه رو انتخاب کرد که بهتره تسبیحات اربعه رو انتخاب بکنه و سهواً به جای سه مرتبه دو مرتبه بگه، ضرری به نمازش نمیزنه. در ضمن کسی که سوره حمد رو در رکعت سوم و چهارم انتخاب میکنه باید اونو آهسته بخونه، حتی بسم الله الرحمن الرحیمش رو.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم،
ادعوني استجب لكم، بخونید تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لك.
وقال ربكم ادعونی استجب لك.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره به اقتربی حد و شدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او می خواند مرا
و من قامت می بندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، دریای مهر تو نامتناهی و جویبار عشقت همیشه زلالترین است. روح تشنم جز خنکای جرعه از عنایتت هیچ نمی خواهد و فقط از چشمی الطاف تو سیراب می شود.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سلام به ساعت دیدار، سلام به لحظه سبز عبادت و سلام به شما عباد الصالحین و عباد الرحمن. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف می شنوید. امروز یک شنبه است، 23 شهریور ماه 1404 و 21 ربیع الاول. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:02 به گوش جان خواهد رسید. در لحظه اذان برای همه مردم خوبمون، مخصوصاً جوانهای عزیز، دعا کنیم و رأس دعاهامون تعجیل در ظهور ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
کریم یا کریم یا رب یا حنان في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا رحمن.
عزیزان، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند مردم را به غیر از زبان خود دعوت کنید تا پرهیزکاری و کوشش در عبادت و نماز و خوبی را از شما ببینند، زیرا اینها خود دعوت کننده است. در این بخش از برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های استاد حوزه و دانشگاه دکتر سید محسن میرباگری بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی روحی لتراب مقدمه الفدا و با عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه درخواست میکنیم. آیات سوره مدثر رو درباره پیغمبر اکرم و نماز رسول خدا عرضه داشتیم که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر، ای کسی که جامه بر خود پیچیده ای برخیز و انذار کن. عرض کردیم که یک نظر اینه، یعنی برخیز و نماز بخون و در نماز قرآن نازل شده رو تلاوت کن و به این وسیله مردم رو انذار کن. و ربک فکبر، پروردگارت را تکبیر بگوی. و ثیابک فطهر، به نماز که خواستی به ایستی با تکبیرت الاحرام شروع کن و لباس خود رو تطهیر کن برای نماز. خب این یک واجب همیشگی نیست. مرحوم علامه در المیزان نظری رو نقل میکنن که این تکبیرت الاحرام و تطهیر لباس برای نماز. و رجزه فهجر، رجز و رجز، حالا اگر در المیزان ملاحظه بفرمایید گفتن رجز و رجز، یعنی عذاب یا به هر آلودگی مثلا پلیدی گفته میشه. یه مورد دیگری در قرآن کریم درباره رجز شیطان در سوره مبارکه انفال آیه 11 هم. اونجا درباره شب جنگ بدر نکته ای رو داره که تفسیر زیبایی بعضی از مفسرین بر این دارن. آیات سوره انفال، معجزاتی که درباره مسلمان ها ایجاد شد، خداوند عنایت کرد که اینها پیروز شدن، یه موردش نزول فرشتگان بود. در آیه 9 می‌فرماید که استستقیثون ربکم، شما استغاثه کردید به درگاه خدا، فاستجاب لکم، خداوند هم اجابت کرد، انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، که من شما رو با 1000 ملائکه سفارایی کرده امداد میکنم. البته و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم. نزول فرشتگان بشارتی بود برای شما و برای اینکه قلب شما آماده شود، مطمئن شود. و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز و حکیم، نصرت فقط از طرف خداست که خدا عزیز و حکیم است. بعد در آیه 11 هم می فرماید خداوند کار دیگری انجام داد. اذ یغشیکم النعاس امنتا من، خوابی شما را فرا گرفت که برای شما ایمنی بخش بود. خداوند از آسمان آبی را برای شما نازل کرد که شما را به وسیله این آب تطهیر کند. و یذهب عنکم رجز شیطان، درباره این رجز شیطان بعضی ها فرمودن منظور جنابتی است که از احتلام در اون شب برای مسلمان ها یا لااقل برای خیلی هاشون حاصل شد، خوابی آرام بخش برشون مسلط شد. این حالت هم پیش اومد و بعد صبح بیدار شدن، سحرگاه در چاله هایی که آب جمع شده بود با اونها غسل کردند و حالت نشاط و سرحالی عجیبی بهشون دست داد که این آماده میدان جنگ بودن. یعنی خداوند خواب رو مسلط کرد و بعدم به این شکل، که این رو به اصطلاح مرحوم حضرت امام هم در جایی نقل شده از ایشون در آیات الاحکام فی التراث الامام الخمینی، بعد اونجا صفحه 580 گفتن که این مسئله مطرح شده، مرحوم سید در ناصریات گفتن مضافاً الی اجماع، ضمن اینکه به اجماع هم نسبت داده شده که در تفسیر گفتن که اراد بذلک اثر الاحتلام، خداوند با این عبارت که از شما رجز شیطان رو از بین ببرد، یعنی اثر احتلام رو که در خواب اینا به این حالت مبتلا شدن که البته براشون بسیار آرام بخش بود. حالا اینه که بر رجز فهجر در سوره مبارکه مدثر میتونه به همین معنا باشه که اگر رجزی یا رجزی در شما هست برای نماز باید تطهیر کنید و غسل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می درخشد. در این لحظه معنوی همنوا با قاری محترم جناب آقای محمد عباسی آیات 7-14 سوره مبارکه نمل رو زمزمه می کنیم و سپس به استقبال نوای ملکوتی اذان خواهیم رفت. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:02 خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم خبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين. يا موسى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات فرعون وقومه